مآب به جنگ اندرون معاویه بست، به روی شاه ولایت چرا که بود خسی. اول جنگ صفین معاویه با سپاهیانش رسیدن، فرات رو احاطه کردند. گرد و گرد فرات لشکر، هر بلندی به ارجمندی، هر پستی به دست سرمستی، هر کمینی به دست امینی، تیغ به دست سرتیغ. باد فراشی در حال وزیدن، سپاهیان امیر المؤمنین رسیدن تشنه و گرسنه. الله اکبر چه کنن، راه شط فرات بسته شده به دست سپاهیان معاویه. عمرو عاص گفت معاویه چه میکنی؟ راه آب رو بر علی ابن ابی طالب باز کن، در تاریخ به بدی از تو یاد خواهن کرد. هر چه گفت معاویه قبول نکرد. عزیزان من، هر چه التماس کردند نشد که نشد. امیرالمومنین نامه ای رو مکتوب کرد، داد به دست قاصد، رسان به دست معاویه. مضمون نامه چیه؟ معاویه اگر راه آب رو گشادی که گشادی، اگر نکشادی راه آب رو با تیغ، راه آب رو باز خواهیم کرد و آب خواهیم برد. معاویه دستور داد کجک ها بیاد به شکم تبل، در سر زدن خورشید عالمتاب. چو خورشید شمشیر رخشان کشید، شب تیره از ترس شد ناپدید. علمداران علم بالا کشیدند، در ایران اسب بر صحرا کشیدند. این کجک ها آمد به شکم تبر از این سمت. امیر المؤمنین دستور داد به مالک اشتر، این شیر بیشه هیجا بی منت رکاب. پرید به بالای مرکب، به همراه سپاهی تاختن به دل میدان. راه آب رو باز کردن. علی به حمله گرفت آب، علی به حمله گرفت آب. این چنین بشنم که او مراد کس و ناکس است و داد رسی. سه بار آب دست به دست شد، اما علی باز هم گوش بده. یادم آمد زهمان جنگ و جدال صف صفین، که یک رود پر از آب بشد در گروه جمله یاران علی. یوب همه لشکر سفیان همه لب تشنه و عطشان، به هر سمت دوان. حالا راه آب رو علی ابن ابی طالب باز میکنه، معاویه راه آب رو بست، علی راه آب رو گشاد. به به از این سخاوت علی، به به از این کمال علی. یادم آمد زمان جنگ و جدال صف صفین، که یک رود پر از آب بشد در گروه جمله یاران علیم. همه لشکر سفیان همه لب تشنه و عطشان، به هر سمت دوان در طلب آب روان. که ناگاه علی عالی اعلا بفرمود به آن مالک اشتر، که گشاگند ره آب بران فرقه کافر. چرا علی، چرا راه آب رو باز میکنی؟ معاویه راه آب رو بست. حالا دقت کن. فضول گفت یا علی ارفاق تا به این حد بس، که بی حیایی دشمن زهد گذشت بسی. به به، پیام این داستان من همین باشه و بس. علی بگفت، عزیزان من شنونده های عزیز، علی بگفت که ما جنگ بهر آن داریم که نان و آب نمندد کسی به روی کسی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، که بی رضایت یزدان نمی زند نفسی. اما هر اومد طلب کرد، آب رو از ابی عبدالله، آب رو گرفت نوشید. ابن سعد وارد کربلا شد، مجددن شط فرات رو بست. تاریخ به تکرار افتاد، به عجب کرد تلافی. یزید ابن معاویه ابن بوسفیان ابن صخر ابن حرب به حسین ابن علی ابن ابی طالب غازی چه کرد؟ ببست ره آب سراسر. اما عزیزان من، نقل من تمام. در این چشگوس، این وفاداری، این سخاوت از علی ابن ابی طالب رو شنیده حر ابن یزید ابن ریاحی، این محبت رو هم از امام حسین دیده. عقل و جهلم به من امروز جدالی دارد، هر طرف طرف مقالی و خیالی دارد. نفس گوید که بکن رو به عنایات یزید، ولی عقل گوید که بره نام خودت حر شهی، نفس گوید که به زینب ستم بی حد کن، عقل گوید که مکن این بد و کمتر بد کن. نفس را کشتم و از عقل پذیرفتم راز، جان فدا می کنم امروز به سلطان حجاز. عزیزان من، هم قدیرها در طول تاریخ در تکرار، هم عاشوراها در طول تاریخ به تکرارن. حواسمون رو جمع بکنیم. ولایت 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 و ولایت که امیر المؤمنین یعصوب الدین قارد الغرب محجبین آقا جانم علی ابن ابی طالب صلوات الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از جناب آقای مجتبی حسن بیگی. آخرین برنامه نقالان علوی هم به پایان خودش رسید. این برنامه به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، همچنین رادیو نمایش و معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد در بخش رادیویی، که لازم بر خودم میدونم که تشکر کنم از همه دستاندرکارانی که چه از حوزه هنری، چه در بخش رادیو، چه در بخش شهرداری، مدیر مرکز هنرهای نمایشی جناب آقای کوروش زارعی، دبیر جشنواره جناب آقای محسن میرزعلی، همچنین از هیئت داوران جناب آقای محمد حسین ناصربخت، داوود فتحعلی بیگی، جناب آقای اردشیر صالح‌پور و علی ناری و تمام کسایی که زحمت کشیدن واسه برگزاری این جشنواره. یه تشکر ویژه هم بکنم از جناب آقای محسن بناساز که مدیر گروه تاریخ و فرهنگ رادیو نمایش هستن. امیدواریم از این نوع اتفاقات هر سال شاهدش باشیم، بها بدیم به نمایش‌های ایرانی، پردخوانی، نقالی، چرا که این گنجینه‌ها به درد ما می‌خورن برای آیندگان. لازم میدونم که از همکاران خودمون هم در رادیو نمایش تشکر ویژه بکنم. این صداهای زیبایی که از تمام اجرا کننده ها و سازها شنیدید، آقای فرزاد شریفی زحمت کشیده بودن، صدا برداری کرده بودن، جناب آقای فرزاد شریفی دستیاری داشتن به نام آقای شهاب پالاشی که واقعا زحمت کشیدن، تشکر میکنیم ازشون، و همچنین هماهنگی به عهده خانم منیره مازونی بود. همه اینها به تهیه کنندگی علی بهرامی شکل گرفته بود در رادیو نمایش و بنده کمترین مجید رحمتی به عنوان مجری و کارشناس در خدمت شما بودم. امیدوارم که از برنامه نقالان علوی لذت برده باشید.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه برنده اسب گهواره‌ای و نقد و بررسی آثار دی اچ لارنس توسط کارشناس برنامه دکتر کیهان بهمنی، جمعه 17 مرداد ماه و تکرار آن سه‌شنبه 21 مرداد ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه هزار توی داستان از رادیو نمایش. موج اف ام فرکانس 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو خیالات نبود، پرده روشن دل بست و خیالات نبود،
که بیباده کند جان مرا مست کجاست، وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست، وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منو تو به هم شکست کجاست. طلبت در تن ما هست کجاست، این که جا می طلبت در تن ما هست کجاست.
بغز دو نقطه.
تو سرما اینقدر اینجا میمونم تا بیای جوابمو بدی.
سید مرتضا میافتد.
سید مرتضا
تو که ادعای رفاقت میکنی الان
باید عاشق نشدی و عاشق
من گفتم از هیچ کسی من
نقش قلم فرصتی برای پیوستن به رادیو نمایش
فوق‌العاده
مهلت ارسال اثر به مسابقه نمایش نام نویسی رادیویی نقش قلم تا 20 مرداد ماه تمدید شد. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه کنید.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما عزیزان هموطن آرزومندیم از تهران شبکه رادیویی نمایش. 23:15 دقیقه است. تقدیم به شما علاقمندان افسون افسانه به مدت 44 دقیقه.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دلنگیز. افسون افسانه. به نام خدا. سلام. افسانه ها و قصه ها قدیمی ترین میراث فرهنگی بشرند که با خوندن و شنیدن اونها ما با زندگی و افکار نسل های گذشته و بسیار قدیمی بیشتر آشنا میشیم. عزیزان همراه، ژاپن گنجینه قصه ها و افسانه هاست. از چند هزار سال قبل پدران و مادران ژاپنی برای فرزندانشون قصه و افسانه گفتن و این قصه ها و افسانه ها سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شدن. خب دوستان، میخوایم به ژاپن، سرزمین شکوفه های گیلاس بریم و افسانه ای از این سرزمین تقدیمتون کنیم. افسانه ای به نام مردی که درختان را پر از شکوفه می کرد، با ترجمه از اردشیر نیکپور. امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببریم. روزی روزگاری در سرزمین شکوفه های گیلاس، رود پرپیچ و خمی در دامنه کوه بلندی جریان داشت که در دو طرف این رود دو خانواده زندگی می کردند. خانواده بالادستی و خانواده پایین دستی. خانواده بالادستی آدم های تمعکار و حسودی بودند و خانواده پایین دستی برعکس آدم های ساده و خوشقلبی بودند که همیشه دلشون میخواست به دیگران کمک کنند. روزی دو مرد خانواده برای صید ماهی به کنار رودخونه رفتن و تورهای ماهیگیریشونو توی رودخونه انداختن و مشغول صحبت شدند.
اگه امروز این رودخونه لعنتی یه مقداری به من ماهی بده، میتونم تا آخر هفته چند بار ماهی سخاری بسوس خردل بخورم.
رودخونه ها همیشه مایه برکتن رفیق.
مایه برکت؟ چه برکتی؟ الان دو ساعت اینجا نشستم اما دریغ از یه بچه ماهی.
ولی رفیق، هر چیزی راحت به دست نمیاد.
اما من هر چیزی رو راحت و بی‌درد سر میکنم.
برای به دست آوردن هر چیزی باید صبر کنم.
من اهل وقت طلب کردن نیستم. همین الانم کاسه صبرم تموم شده. اصلا دوست ندارم تا غروب اینجا بشینم و زل بزنم به رودخونه و منتظر یه مش ماهی لعنتی بمونم. من که دیگه حوصله اینجا نشستن ندارم. بهتره تورامونو توی رودخونه بذاریم، فردا به سراغشون بیاد. نظر چیه؟
فکر بدی نیست. آره، بریم فردا صبح بیایم سراغ تورانو. اینجوری فرصت داریم به کارهای دیگه‌مون هم برسیم.
کارهای دیگه؟ ببین، تو از کار کردن خسته نمیشی؟ من که میخوام تا زور استراحت کنم، چای بنوشم و به موسیقی‌های شاد بشم.
موسیقی‌های شاد؟ ولی من بیشتر دوست دارم به موسیقی‌های ملایم گوش بدم. این کار بهم آرامش میده.
آه، چه اینطور. خب ببین باشه بریم که دیگه انتظار فایده نداره.
باشه.
بله، دو مرد ماهیگیر قرار گذاشتن به خونه هاشون برن و فردا صبح به سراغ تورهای ماهیگیریشون بیان تا ببینن چه اتفاقی افتاده. فردای اون روز قبل از طلوع آفتاب مرد بالا دستی زودتر از مرد پایین دستی از خواب بیدار شد و سراغ تورش رفت تا ببینه صیدی در دامش افتاده یا نه. مرد وقتی تورش رو از آب بیرون کشید دید تورش پر از ریشه و شاخه هایی بود که جریان آب اونا رو با خودش آورده بود. مرد بالادستی با عصبانیت تورش رو به گوشه ای انداخت و زیر لب شروع کرد به قرولند کردن.
شد خونه یه بیوری کرد. معلوم نیست این ماهی لعنتی کدوم گوری رفتن. حالا من دستخالی چجوری برگردم کنه؟ اصلا دیروز و امروز روز بدشانسی من بود. رودخونه بیبرکت. منو ببین که دلم برای ماهی سوخاری با سس خردل صابون زده. ماهیه لعنتی این شینزو عجب شانس بلندی داره. انگار همه برکت رودخونه توی تور اون جمع شده. اون وقت من یه لعنتی همه جمع شدی تو تورون. نه این انصاف نیست. باید تا سرکله اون پیدا نشده یه فکر کنم. نه چه کنم؟ باید تورامونو با هم عوض کنم. آره این فکر خوبیه.
بله دوستان، مرد بالا دستی فوراً ماهی ها رو از توی تور مرد پایین دستی بیرون آورد و در دام خودش ریخت و به جای اون ریشه ها و شاخه هایی که در دام خودش افتاده بود در تور مرد پایین دستی ریخت و با سرعت از اونجا دور شد و به طرف خونش به راه افتاد. آفتاب تازه طلوع کرده بود که مرد پایین دستی بی خبر از همه چیز به سراغ تور سیدش رفت و وقتی دید چیزی جز ریشه و شاخه های درختان در تورش نیفتاده نومید شد و گوشه نشست و به صدای رودخونه گوش سپرد. اما کمی که گذشت با خوشحالی با خودش گفت
چه هیزمای خوبی، با این هیزما میشه روزای گرمی داشته باشیم. حالا اینا رو از توی تورم در میارم و میذارم تو آفتاب تا حسابی خوش بشم.
آفتاب تیز خیلی زود ریشه ها و شاخه های خیس و خشک کرد و مرد پایین دستی تبرش رو برداشت تا اونا رو بشکنه. اون کنده بزرگی رو جلو کشید و با اولین ضربه‌ای که به اون زد کنده از وسط دو قسمت شد و یک دفعه سگ کوچولوی پشمالوی از توی اون بیرون پرید و روبروی مرد ایستاد و شروع کرد به واق واق کردن. مرد پایین دستی متعجب به سگ کوچولو خیره شد و بعد با مهربونی خم شد، اونو در آغوش گرفت و به طرف خونش حرکت کرد. مرد پایین دستی به نزدیک خونه که رسید زنش به پیشوازش اومد و از دیدن سگ کوچولوی پشمالو به هیجان اومد.
وای خدای من شیرزا، چه سگ ملوسی، این از کجا آوردی عزیزم؟
هانیکا، قصه اون طولانیه، میبینین چقدر خوشگله.
آره آره، ما اونو برای خودمون نگه میداریم، ما که بچه نداریم، حتی اگه سر اون با این حیوان ملوس خوشگل گرم میشه و از تنهایی در میاد. اینطور نیست شیرزا؟
البته البته. خب حالا بریم تو، بریم تو تا قضیه این سگو برای تعریف کنم.
بله دوستان، مرد پایین دستی قضیه پیدا شدن سگ کوچولوی پشمالو رو مو به مو برای زنش تعریف کرد و زن با مهربونی مقداری شیر در ظرفی ریخت و جلوی سگ پشمالو گذاشت. سگ پشمالو هم روز به روز بزرگ و بزرگتر می شد و در اندک زمانی به سگ بزرگی با چشمان درشت و نافذی تبدیل شد. در یکی از روزهای سال مرد پایین دستی قصد رفتن به جنگل رو داشت. در این موقع سگ پشمالو جلو اومد و روی دو پای کوتاهش ایستاد و به مرد پایین دستی گفت:
پدر جون، امروز منم با تو به جنگل میام.
چی؟ چی؟ تو حرف میزنی؟ هانیکا، بیا ببین این حیوان حرف میزنه.
چی شده شیرزا؟ اومدم. چه خبرته؟ چرا انقدر هوا میکشی؟ چی شده؟
این حیوان حرف میزنه، درست مثل ما
حرف میزنه.
مادر جون، من میخوام همراه پدر جون به جنگل برم.
خدای من نمیتونم باور کنم. میبینی شیرزا، اون به من گفت مادر جون.
به منم گفت پدر جون.
پدر جون سلطان بهتر راه میفتیم.
خدای من میبینی هانیکا، اون درست مثل ما حرف میزنه.
من چقدر خوشحالم، خدای خیلی خوشحالم.
مادر جون، میشه زود یه چیزی برای نهارمون آماده کنیم؟
البته البته عزیزم، میشه البته.
چند تا نون برنجی توی بخشمون بذار، اون بیل و کلنگم بیار. منو پسرم میخوایم بریم جنگل با دست پر برگردیم.
عالیه عالیه، حالا میرم نون برنجی رو میارم، حالا میارم.
زن تعدادی نون برنجی در بخچه گذاشت و به دست مرد داد و بعد اونا رو تا آسانه در بدرقه کرد. مرد و سگ پشمالو در مسیر جنگل به راه افتادند و کمی که راه رفتند، سگ پشمالو نگاهی به مرد انداخت و گفت:
پدر جون، تو خسته شدی، بیل و کلنگو بذار تو سبد، ببن پشت من، من میام.
تو سگ مهربونی هستی.
اما عزیزم، این وسایل برای تو خیلی سنگینه. نه من سگ قوی و نیرومندی هستم.
البته میدونم، ولی
خواهش میکنم پدر جون، خواهش میکنم. خیلی باشی.
پایین دستی و سگ پشمالو به انتهای جنگل که رسیدند، نفس مرد به شماره افتاد. سگ پشمالو ایستاد و در چهره خسته از عرق اون خیره شد.
پدرگم، معلومه خیلی خسته شده، بیا پشت من سوار.
سوار شم اونم پشت تو. نه سگ مهربون، من برای تو خیلی سنگینم، کمر تو زیر سنگینیه و از من میشکن.
ولی من سگ قوی و نیرومندی هستم، اگه حرفم باور نداری میتونی امتحان کنی. خواهش بکنم پدر جون.
خیلی خوب، باشه اما فقط برای یه.
سگ پشمالو دومش رو تکون داد و مرد آروم و با